و میخوان اون نظم، حالا در حوزه فمینیستی صحبت میکنه، نظم فمینیستی و ارزش‌های فمینیستی غربی رو بیارن توی خاورمیانه، در صورتی که در افغانستان شما نمیتونی بری پوشش یک خانم رو تغییر بدید. ببینید نکته مهم اینجاست، ما یک گفتمان داریم، حکومت ما، دولت ما گفتمان داره و این گفتمان بنا به هر دلیلی شهید دادیم، خون دادیم بابتش، جنگیدیم، امروز جهان آماده شنیدنش هست. ما این فرصت رو نباید دست بدیم.
تحقیق همین گونه است. من اگه بخوام یک تیتر یا بهتر بگویم، حتی خلاصه تر، یک کلید واژه از فهم شما در بیارم، فارغ از اون یک کلمه‌ای که فرمودید، ارجاع میدم به فصل مهمی از تأکیدات و منویات امام شهیدمون که در قالب جنگ روایت‌ها بر لزوم تحقق و توجه به جنگ شناختی رهبر عظیم الشأن قائد شهیدمون تأکید داشتن و جالب هر زمانی این رو به تحقیق دوستان عزیز عنوان میکنم، هر زمانی که امام شهید ما درباره جنگ شناختی صحبت کردن، اولین مؤلفه رو گفتگو و ایجاد گفتمانسازی در ساحت فضای بین‌الملل از کشورهای محور مقاومت با توجه به مؤلفه مورد روایت تا تمام جهان که آن نگاه شکلگیری یا بهتر بگم موتور پیشران حرکت انقلابی ما که دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم در هر کجای این جهان بود برش تأکید داشتن. جناب دکتر پیمان صالحی بزرگوار، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و البته در حوزه مبانی سیاسی، که در برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو با رویکرد مفهوم گفتگو و تعامل سازنده با جهان شرف حضور داشتن، یک جهان سپاسگزارم. این برنامه حاصل تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندوار تایکاندی محترم برنامه، خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردارم سرکار خانم ایسازاده و من کمترین امین خرمی بود. تا فصل روایت گفتار و شنیدار دیگر در فرهنگسرای گفتگو و شبکه رادیوی گفتگو، شما عزیزان را به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
دو دقیقه دقیقا از ساعت 5 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم دوستان عزیز شنونده، اینجا به وقت اینجا رادیو گفتگو روی موج گفتگوست و قرار هست که باز هم گفتگوی دیگری داشته باشیم و همراه بشیم با یکی دیگر از کارشناسان محترمی که روی خط تلفنی ما آماده صحبت هستن. آقای دکتر سید جلال حسینی، معاون سابق سازمان بسیج مستضعفین و عضو هیئت علمی دانشگاه، به شما سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب محبی مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز دارم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای حسینی. برای ما بفرمایید، ما میخواییم در باره پاسخ مستقیم ایران که حالا برای بازدارندگی داره پاسخ میده، صرفاً کاتالیزوری برای افزایش تنش هست این پاسخ، یا اینکه باید ایران پاسخی محکمتر و یا قویتر از این داشته باشه؟
بله، خب الحمدلله وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که پاسخ ایران پاسخ بسیار محکم و در خور اون چیزی که ما انتظار داشتیم. عملا حدود 7 کشور دنیا پایگاه‌های آمریکا مورد حمله قرار گرفته، کشورهای کویت، قطر، عراق، بحرین، عمان، اردن و سوریه، و این حملاتیه که میتونه در واقع اون اندیشه اشتباه دشمن و محاسبات اشتباه دشمن که متاسفانه با بعضی از پیام‌های ضعفی که از طرف بعضی از روشنفکرها و بعضی افراد مطرح میشه، مثل طرح مسائلی مثل صلح شرافتمندانه، مباحثی مثل آشتی طلبی، اینها به جای اینکه دشمن رو نسبت به ملت ایران نرم‌تر بکنه، این پیام ضعف رو دریافت میکنن که الان ملت ایران و حاکمیت ایران ضعیف شده و الان فرصت حمله و تحمیل تسلیم در ایران شده رو به هم بزنه. ما متاسفانه خب یه سری افرادی ها، حالا یا از روی دلسوزی یا از روی مصالح دیگه، حالا منافعی که خودشون دارن، یا به هر صورت یه سری مباحثی رو مطرح میکنن که حالا فکر میکنن که اینها در واقع موجب نرم شدن دشمن میشه، در حالی که به این صورت نیست. در مقابل دشمن قهار که به دنبال تسلیم کردن ماست، اگر آیات قرآن رو بررسی بکنیم، اگر تاریخچه کفر رو بررسی بکنیم، اگر پیامبر عظیم الشأن اسلام، اهل بیت، امامین انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم، اگر تاریخ این چند ساله گذشته رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که هر جا در مقابل دشمن با قدرت برخورد کردیم این بازدارندگی ایجاد شد. جمله‌ای که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند اگر دنبال صلحی خودت رو آماده جنگ کن، و ما تنها با زدن ضربه های قدرتمند میتونیم محاسبات دشمن رو به هم بریزیم و دشمن رو از اینکه بتونه دست اندازی بیشتر بکنه در واقع باز بداریم و این اندیشه اون رو به هم بزنیم. که خب الحمدلله این بار این اتفاق، البته بارهای قبل هم اتفاق افتاد، ولی خب متاسفانه بعضی مواقع ما وقتی که به خاطر اینکه ما جنگ طلب نیستیم، ما اصلا جنگ رو ما شروع نکردیم، دشمن شروع کرده و ما حالت دفاعی داریم، وقتی که دشمن دچار مخمصه شد و پیشنهاد آتش بس داد، ما هم قبول کردیم. خب این هرچند که آتش بس از طرف اونها بوده و نشون دهنده اینه که اونها ضربه های خیلی بیشتری خوردن، ولی وقتی که ما آتش بس رو میپذیریم، وقتی که ما به استقبال مذاکره بیشتر در واقع رغبت خودمون رو نشون میدیم، این ذهنیت دشمن رو دوچاره یه سری محاسبات اشتباه میکنه. خب اینجا ما باید ضربات رو قوی بزنیم. به نظر بنده، حالا خیلی از کارشناسان ما، حتی کسایی که معتقد به آتش بس بودن، الان دارن مطرح میکنن که ما بایستی حتی اگر قراره یک مذاکره‌ای بکنیم، البته مذاکره باید حتما عزتمندانه باشه، از موزه قدرت باشه، بایستی در موقعی ما این مذاکره رو انجام دادیم که آتش بس رو قبول نکردیم. یعنی نباید ما خرخره دشمن رو رها میکردیم. وقتی که دو مبارز با هم مبارزه میکنن، این نکته خیلی مهمه، هر دو طرف دارن ضربه میخورن، اما نکته مهم اینه اونی که درخواست آتش بس میکنه، اون که درخواست تسلیم شدن میکنه، اون در شرایط بدتری قرار گرفته. و هر دو باری که ما در این چند تا جنگی که داشتیم با آمریکا در واقع در شرایط آتش بس بودیم، این آمریکا بوده که درخواست آتش بس کرده، یعنی دشمن در شرایط سختی بوده. به نظر بنده و حالا خیلی از کارشناسایی دیگه هم دیدم همین نظر رو مطرح کردن، حتی بعضی از افرادی که از آتش بس حمایت میکردن الان معتقدن که ما بایستی اگر قراره حتی مذاکره بکنیم، بایستی بدون آتش بس، یعنی فشار رو نباید بر دشمن کم میکردیم. الان خود غربی ها و آمریکایی ها مطرح میکنن، حتی بعضی از کارشناسایی مثل چینی مطرح میکنن که اگر ایران 6 ماه اون فشار رو ادامه میداد، واقعا دیگه آمریکا کاملا تسلیم میشد، محاسباتش کاملا به هم میریخت و اون بازدارندگی واقعی اتفاق میافتاد. چرا که تاباوری دشمن کمتره، چون ما با بستن تنگه هرمز در واقع اومدیم و جلوگاه اقتصادی دشمن رو، جلوگاه اقتصادی جهان رو در اختیار گرفتیم و این اقتصاد دنیا، اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا رو دچار مشکل بزرگی کرده بود که ما میتونستیم امتیازات نقدی بگیریم. پس به نظر میرسه که همینجور که از فهمهای کلام شما مشخصه، ما بایستی حملات قدرتمند خودمون رو انجام بدیم. نکته بعدی که به نظر من بسیار مهمه و از مورد توجه قرار بگیره، ما باید در ازای کشته هایی که بر ما تحمیل میکنن، ما بر اونا کشته تحمیل کنیم. یعنی این که خلا ما به خاطر انسان دوستی که داشتیم، بعدا در بعضی بره ها وقتی که میخواستیم انتقام بگیریم، در واقع به یه نوعی پیامی رد و بدل میشد که آقا فلان پایگاه قراری زده بشه. اونها از نظر نیرویی در واقع افرادشون رو تخلیه میکردن و ما اون پایگاه رو میزدیم. خسارات هم خسارات بزرگی بود، با دقت هم اهداف رو مورد اصابت قرار میدادیم، ولی اون تحمیل کشته های زیاد که میتونه در واقع تاب‌آوری دشمن رو کم بکنه و اونها در این زمینه از ما ضعیف‌ترند. یعنی هم یهود و هم غربی ها، اینها به خاطر اون که اون تفکر دینی ما به خصوص تفکر دینی اسلام و شیعی رو که شهادت رو در واقع آرزوی خودشون میدونن، آغاز زندگی بهتر میدونن، تفکر رو ندارن. در واقع همه چیزشون در این دنیاست. خب ما وقتی بتونیم کشتگیری بکنیم از اونها، نه اینکه نیروهای غیر نظامی، نیروهای نظامی اونها رو مورد هدف قرار بدیم، در واقع موجب میشه که تاب‌آوری اونها کمتر باشه. نکته بعدی این که بایستی سران فتنه کشته شوند. یعنی ما بایستی در واقع انتقام، بر انتقام خودمون اصرار بکنیم، بر کشتن افرادی که مثل رئیس جمهور خبیث آمریکا، نخست وزیر خبیث رژیم صهیونیستی، این افرادی که در قتل امام شهیدمون، در عملیات هایی که انجام شده، کشته های بچه های مینا و مردم ما و رزمندگان ما دخالت داشتن، ما باید انتقام بگیریم و برای این انتقام تأکید کنیم. این تأکید بر انتقام و پیگیری برای انتقام، برنامه ریزی برای انتقام، خودش بازدارندگی بسیار مهمیه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم انتقام در واقع یک نگاه خشونت آمیزه یا یک نگاه شخصیه و ما باید از این در واقع منصرف بشیم تا به صلح برسیم. نه، ما برای اینکه به صلح برسیم بایستی بر انتقام تأکید کنیم و پیگیری بکنیم. یعنی اونها بدونن که ما داریم برنامه ریزی میکنیم، مثلا فلان شهر به دست ما مورد حمله قرار گرفته، کشته شده، ترس در دل اونها بیفته و جسارت اونها در ادامه حملات در واقع کمتر بشه، ترس اونها بیشتر بشه و این بازدارندگی ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم. من میخوام اینو بپرسم که آیا پاسخ مستقیم ایران با حملاتی که در خلیج فارس شده چطور میتونه هدف اصلی رو از واسطه ها تفکیک بکنه؟ هدف اصلی ما آمریکا و اسرائیل هستند و مستقیما باید مورد حمله قرار بگیرند و این پاسخهایی که جمهوری اسلامی ایران، ارتش ما و سپاه ما الان دارن انجام میدن، باز هم میخوام بگم در حد بازدارندگی که شما فرمودید، یعنی پاسخ مستقیم چقدر تأثیر گذاره؟
بله، ببینید، مسلما این حملاتی که شده حملات قدرتمند و بی‌نظیریه. ما این رو در سخنان کارشناسان خود آمریکایی، اروپایی، عربی ما می‌بینیم، ولی اون چیزی که میتونه بیشتر بازدارندگی ایجاد بکنه حملات مستقیمه. اینکه ما حتی اگر در واقع برنامه ریزی بکنیم، امام شهید ما فرمودن که برید به سمت کارهای نشدنی و معتقد بودن که این کارهای نشدنی با اراده امکان وقوع داره. ما بتونیم اهدافی را در دل خود آمریکا مورد هدف قرار بدیم، در رژیم صهیونیستی را، یعنی ما در واقع این رژیم صهیونیستی بچه نونور آمریکاست، یعنی در واقع برای آمریکا مهمه. ما باید مستقیما رژیم صهیونیستی رو مورد حمله قرار بدیم. متاسفانه آمریکا موفق شد با آتش بس و مذاکره‌ای که انجام گرفته تا حدودی رژیم صهیونیستی رو ببره در یک ساحل امنی. ما بایستی در واقع رژیم صهیونیستی رو مورد حمله قرار بدیم، اهداف مهمش رو، حتی با هدف گرفتن کشته، البته از نیروهای نظامی. و اگر بتونیم مستقیم، ما بتونیم به ناوهای آمریکا، ناوچه‌های آمریکا مستقیم حمله کنیم. من حتی در دوره‌ای که حاج قاسم سلیمانی رو مورد هدف قرار دادند و خب ما مهمترین پایگاه نظامی آمریکا که به گفته خود آمریکا با میلیون‌ها دلار تجهیز شده بود مورد حمله قرار گرفتیم، بنده نظرم این بود که ما باید ناو آمریکا رو مورد حمله قرار میدادیم و کشته بر اونها تحمیل میکردیم. به قول شما مستقیم باید به اونها حمله بکنیم، چون اگه مستقیم حمله نکنیم، خب بالاخره این کشورهای منطقه مزدورم هستن، خیلی هم جسارت و قدرت ندارن که حالا در مقابل آمریکایی بخوان بایستند و مقاومت کنن. اینها دارن آسیب میبینن و البته خود آمریکایی ها، منافع آمریکا مورد آسیب قرار میگیره. ولی وقتی ما بتونیم منافع مستقیم آمریکا رو مورد حمله قرار بدیم و از اونها کشته بگیریم، بازم تاکید میکنم، این بازدارندگی ایجاد میشه. وقتی که تعداد کشته هایی که از آمریکا در داخل سرزمین آمریکا وارد میشه و بالاخره افرادی که اینها سربازانی که اینجا هستن بالاخره پدر دارن، مادر دارن، خانواده دارن، اینها، این میتونه در واقع فشار رو بیشتر کنه که اون بازدارندگی مورد نظر ما ایجاد بشه.
بله بله، من صدای شما رو دارم. میخوام از تقابل متقابل بگم. حالا شما میفرمایید که مستقیم ما خود آمریکا رو مورد هدف و حمله قرار بدیم، الان کلن اسرائیل در حاشیه قرار گرفته، در حالی که برپا کننده جنگ اولی خبیث بود. بله، بعد پای بله. آمریکا کشیده شد وسط. بله. الان کلن رفته کنار و در حاشیه و آمریکا الان مستقیما، ما چرا نباید مستقیما خود آمریکا رو بزنیم؟
بله، خود رژیم صهیونیستی رو منظورتونه یا آمریکا؟
هم رژیم صهیونیستی، یعنی کسی که خودشو کشیده کنار و جنگ رو به پا کرده، و آمریکایی که اصلا از هزاران کیلومتر دورتر اومده اینجا. الان تو چی میخوای اینجا؟ ما قرار بله. هست که چه بکنیم با تو؟ یعنی یه کاری باید بکنیم، دومشو بذاره رو کولش بره. ولی اون کسی که باعث و بانی جنگ بوده الان کنار نشسته.
بله.
اول باید اون مورد حمله قرار بگیره.
بله، من عرض کردم وینس یه جمله‌ای داره، وینس معاون رئیس جمهور خبیث آمریکا، ایشون میگه که اسرائیل در واقع زمینه این جنگ رو ایجاد کرد، و در حالی که رئیس جمهور آمریکا نمیخواست وارد این جنگ بشه. خب خودشون دارن اعتراف میکنن. خب آتش بیار معرکه رژیم صهیونیستیه. مگه ما نگفتیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم؟ چرا الان مورد حمله مستقیم قرار نمیگیره؟ خب اون هدفی که وقتی که آمریکا میبینه که اون در واقع دست نشانده اصلیش، در واقع اون چیزی که براش بیشتر اهمیت داره مورد حمله قرار نمیگیره، خیلی هم براش مهم نیست که حالا این کشورهای حاشیه مورد حمله قرار بگیرن. خب حالا این میتونه یه مقدار کینه های کشورهای مختلف رو نسبت به ما بیشتر هم بکنه. ولی ما رژیم صهیونیستی که در واقع قده سرطانیه و تمام آتش ها از گور رژیم صهیونیستی بلند میشه، اون رو باید مستقیم مورد حمله قرار بدیم. و به نظر من حتی ما بالاخره، من خاطرم میاد شاید از حدود 20 سال 30 سال پیش خیلی از مسئولین کشور میگفتن که ما در داخل خاک آمریکا هم امکان عملیات های مهمی داریم. این داستان مال امروز و دیروز نیست. من یادم میاد 20 30 سال پیش حتی بعضی از مسئولین مطرح میکردن ما امکان عملیات، ما هر چه در مقابل دشمن با ترس عملیات انجام بدیم، در واقع محاسبات دشمن رو مبنی بر این که ما در موضع ضعف هستیم رو داریم تقویت میکنیم.
بله.
و هر چه با قدرت حمله بکنیم، در واقع میتونیم محاسبات اونها رو به هم بزنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای دکتر حسینی. با اتون خداحافظی میکنم. عصر جمعه خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، معید باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
زخمی سر بلند در بحرانی، ما زخمی سر بلند در بحرانی، ما کشور سر فراز هر دورانی، ما پای علی لالعبد میمانی، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی.
بختت بلند، بختت بلند باد، و بالا بلند و بالا ببینمت ایران من، مباد که تنها ببینمت. یک عمر روی پای خودت ایستاده ای، بگذار چون گذشته سر پا ببینمت. زیبای چهار فصل انار و بهار من، بر شاخه های شوق شکوفا ببینمت. همچون حماسه های خودت با شکوه باش، تا همچنان در اوج تماشا ببینمت.
شهیدان ایران، ای جان مقتدر به مال و جاویدان، وطن من الایمان.
بختت بلند باد و بلندا ببینمت ایران من، مباد که تنها ببینمت. پرخوصله چو خاک خراسان و سیستان، یک رنگ مثل آبی دریا ببینمت. پیش هزار رنگ شغالان شوم شب، ای شیر نر شکست مبادا ببینمت. من رأی میدهم به تو ای خاک جاودان، در خاک و خون معرکه هاشا ببینمت.
ای جان، ای کشور اهل بیت و قرآن، ایران، ای جان، ای وارث مکتب شهیدان، ایران، ای جان، مقتدر به مان و جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، با وارث راه همت و جمرانی، یک سرمگی دلیر تنگستانی، ما رعیتی از ولایت سلطانی، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سرباز حسینی، بیزار از یزیدی، ما دل را در این راه از دنیا بریدی، چیزی جز شکوه زیبایی ندیدیم، چیزی جز شکوه زیبایی ندیدیم، ایران، ای جان، ای مهدم حماس سازان، ایران، ای جان، ای ساحل امن اهل ایمان، ایران، ای جان، مقتدر به مان و جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران.
هفت و 17:22 است. دوستان خوب شنونده، میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران. سلام و عصر بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عصر بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. میخوایم در مورد ماهواره راد یک صحبت بکنیم جناب آقای سالاری. این ماهواره چه خلأ اطلاعاتی رو برای ما پر میکنه؟
بله، خب ماهواره راد یک ماهواره سنجشی از خانواده راداری، رادار سار هست که یکی از خانواده های ماهواره های سنجشی محسوب میشه. ماهواره سنجشی همطور که اسمش مشخصه، جهت تصویر برداری از سطح زمین مورد استفاده قرار میگیرن و به کلاس های مختلفی، به دسته های مختلفی تقسیم میشن که دو تا از دسته های بزرگ اینها ماهواره های سنجشی از خانواده تصویر برداری در نور مرئی و طیف مرئی هستند که میشه همین ماهواره‌ای که تصویرهای حالا به نوعی عادیه که قابل رؤیت هستش رو در واقع میگیرن، که البته اینها هم تنوع طیفی متنوعی دارن. و یک دسته هم که میشن ماهواره‌های راداری که ماهواره راد یک از این خانواده است و مزیتی که داره اینه که وقتی تصویربرداری در طیف‌های راداری در طول موج راداری انجام میشه، حالا باند ایکس یا باندهای دیگه، خیلی از محدودیت هایی که در تصویر برداری معمولی در طیف مرئی در واقع وجود داره اونجا دیگه به وجود نمیاد. ما معمولا وقتی شرایط ابرناک هستش یا شرایط گرد و غباری هستش یا وضعیت نور مناسب نیست، به هر طریق تصویری که از طول موج مرئی در واقع به دست میاد تصویر خیلی دقیق و مناسبی نیستش، کیفیت نداره و تصویر خیلی قابل استفاده نیست، در حالی که ماهواره‌های راداری دیگه این محدودیت رو ندارند و حتی با شرایط ابر یا شرایط پوشش گرد و غبار و حتی پوشش برف میتونه به راحتی اون هدف مد نظر رو ازش تصویر برداری بکنه. و خب میدونیم که ماهواره‌های تصویر برداری تصاویر ماهواره‌ای خیلی کاربردهای متنوعی دارن. یکی از کاربردهای مهمشون بحث ارزیابی خسارت‌ها هستش در شرایط سیل و زلزله و انواع اقسام بحران ها که خب ما میدونیم دیگه وقتی شرایط سیل هست معمولا خب بارندگی در مناطقی صورت میگیره که ابر زیادی وجود داره و تصاویر دیگه مرئی اونجا قابل استفاده نیستش، یا بعضا ممکنه نیاز داشته باشه که یک هدفی رو یه مجموعه در واقع هدف مشخصی رو در شب یا در دید پایین در نور کیفیت در واقع تصویر برداری بشه، اما اصلا حوادثی که رخ میده و این خب باز تصاویر ماهواره اینجا استفاده میشه. من خاطرم هستش که چند سال گذشته ما یک حادثه هوایی داشتیم که در منطقه برفی اتفاق افتاده بود و خب اونجا با یه زحمت بسیار زیادی در واقع اون حادثه تونست در واقع محل در واقع اصابت، محل سقوط در واقع به نوعی شناسایی بشه که به کمک تصاویر ماهواره راداری باز این به راحتی انجام میشه. به هر حال تو دنیا معمولا در کنار ماهواره‌های تصویربرداری که در موج مرئی استفاده میشن، تصاویر ماهواره‌ای در موج راداری هم در طول موج راداری هم پرکاربرد هستند و به نوعی تکمیل میکنه نحوه اون داده برداری از سطح زمین رو و در کنار همدیگه مجموعه خوبی از ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات و داده از سطح زمین فراهم میکنه که حالا اولین نوع ماهواره‌های راداری ما بنا هستش که انشالله به زودی البته کار طراحیش از سالهای قبل شروع شده و بخش‌های زیادی از کار ساخت زیرسامانه‌هاش هم به انجام رسیده و انشالله بنا داریم که در سال جاری انشالله این ماهواره رو نمایی بکنیم که انشالله برای پرتابش هم برای سالهای بعدی اتفاق بیفته و در کنار سایر ماهواره‌های تصویربرداری ما خدمت رسانی بکنن.
آقای سالاریه، من میخوام اینم بپرسم که حالا افزایش توان رصدیش چقدر با ماهواره‌های قبلی خودش فرق داره؟
ما نداشتیم، ما اصلا ماهواره راداری تا الان توی کشورمون تولید داخل نداشتیم، مثلا استفاده نمی کردیم و عمدتا ماهواره‌هامون ماهواره‌های سنجشی در طول موج مرئی بود. ما ماهواره که تا الان در مدار استفاده کردیم، خب از این نظر خیلی برای ما مهم هست.
خب این طول بعد نامرئی الان دیگه درسته؟
این دیگه طول موج که استفاده میشه باند هستش که دیگه اصطلاحا نور مرئی، تمام نور و یک موج الکترومغناطیسه دیگه اینها.
خب طبعا ضریب غافلگیریش هم خیلی بالاتره دیگه، درسته؟
حالا بحث در واقع بیشتر کاربریشه دیگه، یعنی
حالا بخوام تو تحرکات زمینی هم صحبت بکنیم ازش، کارایی داره؟
بله، ببینید به هر حال تصاویر ماهواره راداری در کنار ماهواره‌های سنجشی به ویژه در شرایطی که میام محیطی هست نیستش که بشه به راحتی تصویربرداری انجام داد، بیشتر وقتی که کیفیت نور پایین هست یا پوششی وجود داره. ببینید مثلا مثال زدن در مورد برف بود یا پوشش مه یا پوشش گرد و غبار، اینا همه برای تصاویر ماهواره‌های سنجشی اصلا دیگه اون ماهواره رو بلا استفاده می‌کنه، در حالی که ماهواره راداری به راحتی میتونه از این تصاویر تو این شرایط هم تصویر برداری بکنه و اون کاربر مورد کاربری که نیاز داره به این تصاویر به راحتی میتونه از این تصاویر استفاده بکنه.
بعد خب تأثیر عمل بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
میخوام تأثیر عملیاتیشو این ماهواره رو البته در اشراف دفاعی هم بپرسم. حالا شما فرمودید که
کلاً حالا تصاویر کلاً در همه حوزه‌ها استفاده میشه. حالا کلاً هر جایی که به تصویر شما از بروزرسانی نقشه‌های شهری گرفته تا بحث‌های کاربردهای مربوط به برآورد خسارت‌های ناشی از سیل و زلزله تا برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی تا پیدا کردن یه حالا آبجکت خاصی در شرایطی که درش قرار گرفتیم، حالا اون بحث این که اون چه شرایطی باشه تا مسائل حتی همین فرمایش شما تو حوزه‌های امنیتی هم تصاویر قابل استفاده‌اند، تصاویر دیگه کاربرها هر کاربری بر اساس اون نیازی که داره از تصویر انتظاری که داره میتونه برآورده بکنه. و خب ما چون ماهواره‌های متعددی رو در موج مرئی استفاده می‌کردیم، در طول موج مرئی و به نوعی اپتیکی به نوعی استفاده می‌کردیم، خب استفاده از قرار گرفتن ماهواره راداری هم خب اینجا خیلی توان همه جور توان ما رو افزایش میده، از جمله همین نکته که فرمودید، حالا قابلیت‌های و کاربردهای متنوعی هم تو بحث‌های مربوط به امنیت ملی و حوزه‌های مربوط به دفاعی هم میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم. امیدوارم که همه رزمندگان ما بتونن از این ماهواره در مراتب دفاعی در خلیج فارس به نحو احسن ازش استفاده کنن. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. خواهش می‌کنم. خداحافظ. صحبت کردم با دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران. با هم برنامه رو در روی امروز رو می‌شنویم که بررسی می‌کنه جایگاه چین و روسیه رو در سیاست خارجی ایران.